با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز پنجشنبه 31 تیرماه 22 ماه میلادی ژوئیه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ادامه اعتراض‌های مردمی در خوزستان برای هفتمین شب پیاپی، معترضان در مسجد سلیمان و دزفول هم به خیابان آمدند. روحانی اعتراض را حق مردم خوزستان دانست اما از شعارهای معترضان انتقاد کرد. دادستان خوزستان معترضان را اغتشاشگر و مزدور بیگانه خواند. موج حمایت جامعه مدنی ایران از معترضان در خوزستان. 300 فعال سیاسی و مدنی اعلام کردند حکومت حق ندارد اعتراض مسالمت‌آمیز را با گلوله پاسخ دهد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تأکید کرد جباریت در برابر شهروندان راه نجات مستبدان نیست. و انتقاد رئیس جمهور ایران از مجلس شورای اسلامی. روحانی در آخرین روزهای کاریش گفت اگر قانون مجلس نبود عید نوروز تحریم‌ها پایان یافته بود. و افتتاح خط لوله انتقال نفت 1000 کیلومتری از استان بوشهر به بندر جاسک. صادرات نفت ایران برای نخستین بار از طریق دریای عمان انجام شد. اعتراض‌های مردمی در خوزستان شب گذشته برای هفتمین شب پیاپی ادامه یافت. مسجد سلیمان و دزفول، دو شهر بزرگ استان خوزستان، هم دیشب شاهد حضور معترضان در خیابان بود. در همین حال اعتراض‌ها دست کم به دو استان دیگر، یزدان شهر، اصفهان و شهرک فضیلت بوشهر گسترش یافت. در هفتمین شب اعتراض‌های خوزستان همچنین شهرهای اهواز، شیبان، ایزه، سوسنگرد، شوشتر، شوش، شاور، بهبهان، جراحی و ماهشهر صحنه تظاهرات مردمی بود. به گفته منابع مستقل شمار کشته شدگان در اعتراض‌های اخیر تا کنون دست کم به 6 نفر رسیده است. فرماندار ایزه کشته شدن هادی بهمنی، نوجوان 17 ساله را تایید کرده و بدون اشاره به تعداد معترضان مجروح شده گفته 14 نفر از نیروهای انتظامی زخمی شدند. دادستان خوزستان هم با صدور بیانیه معترضان را تهدید کرد و آنان را اغتشاشگر و مزدور خواند و گفت با ایجاد هر گونه ناامنی و اخلال قاطعانه مقابله می شود. این در حالی است که از اولین شب شروع اعتراض ها ویدیوهایی از تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان منتشر شده است. در اهواز مناطقی چون کوی علوی لشکرآباد و کوی دغاغله با وجود برخورد نیروهای امنیتی و یگانه ویژه بار دیگر صحنه تظاهرات معترضان و به ویژه حضور اعتراضی جوانان بود.
من حریف شما نیستم، به خدا بیکارم 22 سالمه. حق منو میخوام، تیر نزن، مرد باش، یکم غیرت داشته باش، خیلی بی غیرتی.
امروز 34400 تظاهرات در منطقه کوی علوی.
ویدیو رو میگیرم برای ایران اینترنشنال. اینجا اهواز، پنجشنبه 31 تیر ماه 1400، دو تا محله پایین‌تر مردم ریختن بیرون، حالا کل محله رو چکار کردن؟ برقا رو قطع کردن.
در شهر جراحی ماهشهر هم معترضان ورودی این شهر را بستند. در شادگان نیز شهروندان معترض به بحران آب با سر دادن شعارهای خواستار حمایت عمومی از اعتراض در خوزستان شدند.
ورودی شهر سوسنگرد 31 تیر، کلن ورودی شهر و خروجی شهر را بستند و کسی نمیتونه به راحتی از اینجا عبور کنه. اینترنت این شهر هم خیلی خیلی ضعیف شده، اصلا بعد از نسیم اینترنت ندارند.
که 4300 ساعت 12:30 شب جاده بیبان و امیر حاضر، جاده روستای شهروی، بچه های شهروی جاده رو بستن برای اعتراض به بی‌آبی خوزستان.
میدان محسینی تاریخ 34 تجمع نیروهای سرکوبگر.
معلم حامل مسئولش کردن، مامورا هم ایستادن، جدول هم گذاشتن.
هفتمین شب اعتراض‌ها در خوزستان در حالی دیشب ادامه یافت که شهرهای مسجد سلیمان و دسفول هم شاهد حضور معترضان در خیابان‌ها بودند. گروهی از معترضان در مسجد سلیمان هم با سردادن شعارهای خواستار همراهی شهروندان بختیاری و عرب شدند.
سلام، اینجا مسجد سلیمان، یگان موتوری. بردن برا سرکوب مردم. اینا همش نیروهای نظامی هستند. می‌بینید؟ همش نیروهای نظامی، یعنی آماده بودن. یعنی مردم که بریزن بیرون.
در استان بوشهر هم گروهی از شهروندان ساکن شهرک فضیلت بوشهر برای حمایت از معترضان خوزستان و به نشانه اعتراض خیابان‌های اصلی این شهرک را برای ساعاتی بستند.
حضور نیروهای امنیتی اینجا بوشهر شهرک فضیلت جهت همدلی با مردم خوزستان جاده را بستن و آتش زدن. نیروهای امنیتی و سرکوب.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس گفته 700 روستای استان خوزستان با 5 سد بزرگ دچار تنش آبی شدید شدند و 25 شهر مشکل جدی آب شرب دارند. او این وضع را نشان دهنده سوء مدیریت دانست و با اشاره به آنچه طرح محرمانه انتقال آب از خوزستان خواند گفت در کجای جهان 25 شرکت فولادی در کویر می‌سازند و بعد هزاران کیلومتر آب را انتقال می‌دهند. نماینده اهواز همچنین پرسیده در کجا استانی را از جلگه به کویر تبدیل می‌کنند که شاید کویر سبززار شود. یک مقام سازمان آب و برق خوزستان از افزایش رهاسازی آب از سد کرخه نسبت به مصوبات کمیته خشکسالی استان خوزستان گزارش داد و در این حال گفت آبی که رهاسازی شده ذخیره استراتژی بوده و قرار بوده برای کشت پاییزه از آن استفاده شود. معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گزارش داده که ورودی سد کرخه نسبت به سال گذشته 47% کاهش یافته و 70% حجم سد کرخه خالی است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز و یک هفته پس از شروع اعتراض‌ها در خوزستان و کشته شدن دست کم 6 نفر سرانجام به حوادث این استان واکنش نشان داد. روحانی گفت باید حساب مردم خوزستان را از عده‌ای که شعارهای ناصحیح می‌دهند جدا کرد. روحانی همچنین بدون اشاره به تیراندازی مستقیم نیروی انتظامی به معترضان گفت اعتراض در چارچوب قانون ایراد ندارد، اما ممکن است در این میان عده‌ای هم سوء استفاده کنند و با سلاح گرم تیراندازی کنند.
مردم خوزستان رو از یک عده‌ای که گاهی سخنان و شعارهای ناصحیح میدن باید جدا کنیم. حالا چند صد نفر مردم خوزستان نیستند. بله، ممکنه مردم خوزستان معترض باشن. اعتراض، انتقاد در چارچوب قانون اشکال نداره. خود میان میگن آب کمه، چرا کمه، بیایید آب درست کنید. یک کسی ممکنه بیاد بگه اینجا مشکل فاضلاب ما داریم، یک کسی ممکنه بگه آقا اینجا هور خوش شده، اینجا رودخونه خوش شده، اینجا دامهای ما مشکل. اینا حق مردم هست. یعنی مردمی که در گرمای 50 درجه دارن زندگی میکنن با کم آبی، حق طبیعی اونها هست که سخن بگن، حرف بزنن، اعتراض بکنن، حتی به خیابون بیان در چارچوب مقرر. حالا این وسط هم یه ممکنه سوء استفاده بکنن. یک فرد نااهلی هم ممکنه بیاد وسط اینها، از یک سلاح گرم هم استفاده کنه، تیراندازی کنه.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب نظام در نشست ویژه بررسی مسائل خوزستان گفت رسیدگی به مسائل مهم کشور از جمله اوضاع خوزستان را نباید به بعد از تشکیل دولت موکول کرد. رئیسی اضافه کرد مسائل چند استان از جمله خوزستان را باید به صورت ویژه رسیدگی کرد.
الان مسائل خوزستان هم باشته شده، چند مسئله با هم حجیب شده و موجب نگرانی مردم شده. بعضی از نقاطی که مثل خوزستان مسئله داره باید توجه خاص بشه. فقط خوزستان نیست، ما چند استان داریم در کشور که باید خصوصیت ویژه بشه. همه استان ها، همه مسئله مردم، همه مسئله ماست.
در ادامه از کریم دهیمی فعال حقوق بشر درباره ابعاد اعتراض ها در خوزستان پرسیدیم و اینکه چقدر افزایش رهاسازی آب از سد کرخ باعث فروکش کردن اعتراض ها خواهد شد.
اختلال در اینترنت در بعضی شهرها که خودشون اون شهرها رو به عنوان شهرهای مناطق بحرانزا هست و در اونجا اعتراضات قطع و یا اختلال ایجاد کردن. در مورد تعداد زخمی شدگان ما آماری که دستمون رسیده بیش از 120 نفر، البته بعضی از جوانا بیشترشون از ترس بازداشت خودشون رو یعنی منتقل نرفتن بیمارستان و در جاهای دیگه مداوا میشن، چون که اسلحه‌ای که استفاده شده از اسلحه وینچستر است و تصاویری که دست ما رسیده نشون میده که چطور دیگران کمک میکنن. در مورد تعداد بازداشت شدگان، بیش از 350 نفر از شهروندان عرب تا الان در خفاجی سوسنگر، در خلفیه، در محمر یا خرمشهر بازداشت شدن. البته مناطق دیگه مثل شاور، شوش، جاهای دیگه بازداشتی زیاد داریم و در واقع حتی در حمیدیه طبق خبری که به ما دادن دیشب وارد خونه ها می شدن و شخص با فرزند بچه هاش یا فرزنداش می برن و وسعت این قضیه خیلی واقعا گسترش پیدا کرد و می بینیم در به مناطق دیگه و حتی در مناطقی که مثل عرب حسن یا دقاقله یا جاهای دیگه در شوشتر منتقل شده بعد گسترش احترازات مردم و بستن فرزند جاده ها رو می بینیم که چطور مردم محترز شدن و شعاراشون هم مشخصه. الان بعضی وقتا میبینیم نظام میگه که اختشاشگر یا آنها رو، این مطالباتشون مشخصه. موقعی که میگه کلا کلا للتهجیر، یعنی نه به کوچاندن، موقعی که میگه زندانیان رو آزاد بکنید، مطالب مردم واضحه، نه فقط آب بلکه مسائل دیگه‌ای که یک سری سیاست‌هایی که در این چند دهه این سیستم اجرا کرده بر روی مردم، از طرح نیشکر، از انتقال آب، از اکتشافاتی که نفتی در نزدیک هور حویزه که واقع در واقع این سازمان محیط زیست حتی در مورد ضربه در واقع آلودگی محیط زیست و تأثیر این پروژه ها گفته و مانع شده و اینا رو گوشزد کردن، اما متاسفانه می‌بینیم سیستم اینها رو اجرا می‌کنه و باعث شده که مردم الان دیگه به درجه ای برسن که بیان بیرون. در ویدیوهایی که رسیده از مردم و از معترضین خودشون دارن میگن سلمیه سلمیه، یعنی مسالمت آمیزه. الان نمیدونم نیروهای بسیج و وابسته به نظام بر روی موتور میاد میخواد تیراندازی بکنه و مسئله رو به خشونت بکشه و راهی برای در واقع سرکوب رو نظام در پیش گرفته. این موضوع دیگه ای که ما دیدیم در اعتراضات سابق این کار رو انجام دادن و میبینیم در بازار در خفاجی و سوسنگر خودشون معترضین دارن میگن، میگن خود نظام داره املاک رو نیروهای وابسته به نظام به آتش میکشه و به مواظب باشید اینها رو به ما نسبت ندن. یا در بازارچه کوی علوی همین نقطه دیشب اجرا شد و خود اون جوانه داره میگن میخوام اینا رو آتش رو خاموش بکنیم ولی به طرف ما تیراندازی میکنن.
توضیحات کریم دهیمی فعال حقوق بشر رو میشنیدید. بیش از 300 فعال سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق بشری با حمایت از مطالبات معترضان در خوزستان اعلام کردند حکومت حق ندارد اعتراض مسالمت‌آمیز را با گلوله پاسخ دهد. امضا کنندگان این بیانیه گفتند هشدارهای کارشناسان درباره بروز و ظهور بحران‌های زیست محیطی کشور سال‌هاست نادیده گرفته شده و تنها پاسخ نظام به اعتراض‌ها وارد کردن اتهام سیاه‌نمایی، تبلیغ علیه نظام و یا جاسوسی برای بیگانگان بوده است. ابوالفضل قدیانی، احسان شریعتی، صدیق وسمقی، حسین رفیعی، پروانه سلحشوری و عبدالفتاح سلطانی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. کانون نویسندگان ایران هم با حمایت از اعتراض‌ها در خوزستان اعلام کرد هیچ کس حق ندارد پاسخ معترضان را با گلوله و گاز اشکاور بدهد یا برای سهولت سرکوب آنان اعتراض‌های مسالمت‌آمیزشان را بازی کردن در زمین دشمن بنامد. خانه موسیقی ایران هم با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از مردم خوزستان نوشت خوزستان پاره تن ایران است و ایران تشنه و خسته از ظلم و بی‌عدالتی در جهان امروز بیش از هر چیزی به اتحاد و همدلی نیاز دارد. اعضای خانه موسیقی در این بیانیه هر گونه برخورد خشونت‌آمیز با مطالبات قانونی و به حق معترضان در خوزستان را محکوم کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای سرکوب خونین معترضان در خوزستان را محکوم کرد و خواهان پایان دادن به این خشونت شد. در بیانیه این تشکل صنفی و مدنی آمده است مردم بی‌دفاع خوزستان و کشاورزان اصفهان از فرط تشنگی و بی‌آبی فریاد برآوردند و پاسخ خود را با گلوله و باتوم می‌گیرند. این بیانیه اضافه کرده جباریت در برابر شهروندان راه نجات مستبدان نیست و تجربه بشری نشان داد هیچ حکومتی با توسل به خشونت و در تقابل با ملت خود هرگز به بقا دست نیافته است. در ادامه از همکارم مرتضی کاظمیان در رابطه با واکنش روحانی به اعتراض‌ها پرسیدیم و اینکه حمایت جامعه مدنی ایران از معترضان در خوزستان به چه معناست و چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد.
من اشاره کنم ابتدا از اینکه یک هفته از این اعتراض‌ها گذشته و هرچند که حالا بالاخره امروز آقای روحانی واکنش نشون داد، اما جالبه که هنوز رهبر جمهوری اسلامی هیچ اظهار نظری نکرده و این در حکومتی که خودش رو حکومت دینی میدونه و مستظهر کرده مثلا به روایت‌های مثل این که امام علی در رابطه با خلخالی که از پای یک پیرزن یهودی روبوده شده بود گفته بود که باید مرد از این وضعیت، حالا در رابطه با این همه فریادی که معترضان در خوزستان دارن میزنن، صدای اعتراض زنان، سالمندان، جوانان، کاملا سکوت کرده شخص اول نظام آقای خامنه‌ای. جدای از اون، حالا آقای روحانی واکنش نشون داده امروز و جالبه باز اون نگاه امنیتی حاکم در حاکمیت رو و البته در خودش رو متبلور کرده. یعنی از یک طرف میگه اعتراض حق مردم خوزستانه، اما از طرف دیگه مثل البته موارد قبلی دوباره منفک میکنه، میگه یک عده اومدن شعارهای سر دادن که اون شعارها رو انتقاد کرده ازش و به نوعی دوباره یک مرزبندی کرده، اون مرزبندی که در نهایت به نفع قرائت دادستانی تموم میشه، چنانکه دادستانی خوزستان اومده گفته که خب به معترضان به نوعی شهروندان منطقه حق دارن، اما کسانی رو که اعتراض کردن مزدور خونده، تجزیه طلب، وابسته به خارج، همون توابیری که همیشه شاهدیم، انتقاد کرده، حمله کرده به معترضان و تهدیدشون کرده. ولی این اعتراض‌ها با وجود این وضعیت خب همچنان ادامه پیدا کرده، همچنان که 7 شب داره ادامه پیدا میکنه. و من اشاره کنم به اینکه ما با یک وضعیتی در ایران روبرو هستیم که هر جایی رو که حکومت به نوعی سعی میکنه پاسخ بده به مطالبات، باز مطالبات اعتراضی ادامه داره، چنان که چند هفته پیش شاهد بودیم مثلا در اعتراض به خاموشی برق مردم به خیابان ها اومدن، قبل از اون یا پیشتر شروع شده، الان چند هفته است که کارگران در صنایع نفت و گاز معترضن، اعتصاب کردن اینجا در خوزستان و حکومت هرچند تلاش میکنه با تمهیداتی از جمله که مثلا آب کرخه الان رهاسازیش بیشتر شده پاسخ بده به این مطالبات، اما این مطالبات در یک مقطعی فروکش میکنه، اما جامعه اعتراضی ایران، جامعه جنبشی، شورش‌های مختلفی رو در نقاط مختلف داره بازتولید میکنه که این نشون میده که پاسخ لازم رو نمیگیره و حکومت فاقد این توان هستش که به این مطالبات پاسخ ساختاری بده. این اعتراض ها آنچنان که باید طبیعتاً و انتظار میرفت با حمایت جامعه مدنی روبرو شد، همچنان که در خبر داشتیم از کانون نویسندگان، فعالان هنری گرفته جامعه هنری تا فعالان سیاسی و مدنی. این نشون میده که حاکمیت سیاسی سوی ایستاده که در نقطه مقابلش جامعه مدنی ایران هستش، جامعه مدنی ایران در کنار معترضان هستش و حکومت تا وقتی که به این مطالبات پاسخ ساختاری نده طبیعتاً این شکاف وجود داره، مگر اینکه بخواد با همین شلیک گلوله و خشونت سرکوب کنه صداهای اعتراضی رو.
توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان رو میشنیدید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید اگر قانون مجلس نبود تحریم ها تا قبل از عید نوروز برداشته میشد. روحانی در نشست هیئت دولت گفت در زمینه رفع تحریم ها همه کاری انجام دادیم و اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود تقریبا قبل از عید تحریم ها را برداشته بودیم. او افزود وزیر خارجه هم در گزارش خود به مجلس روشن کرده که ما به چه توفیقاتی دست پیدا کردیم. این در حالی است که 2 روز پیش از این علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بود شورای عالی امنیت ملی پیشنویس توافق احیای برجام را به دلیل مغایرت با مصوبه مجلس رد کرده بود. در واکنش سخنگوی این شورا با تکذیب گفته‌های سخنگوی دولت گفت اساساً چنین توافقی دور از دسترس بوده و به همین دلیل انطباق و یا مغایرت آن با قانون نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد.
دو تا قول به مردم داده بودیم، یکی در زمینه کرونا بود
که ما بتونیم تا حدی مهار کنیم. یکی در زمینه تحریم بود که دولت همه کارهای لازم رو برای رفع تحریم انجام بده. در هر دو زمینه من میتونم با قاطعیت بگم دولت به مسئولیت خودش عمل کرده. در زمینه تحریم هم ما همه کار رو انجام دادیم. حالا اگر قانون مجلس جلو ما رو نگرفته بود، ما تقریبا قبل از عید نوروز تحریم رو برداشته بودیم. بنابراین دولت همه کارهای لازم رو در زمینه برداشتن تحریم، گامهای خودش رو برداشته. وزیر امور خارجه در گزارشی که به مجلس فرستاده خدمت نمایندگان محترم کاملا روشن هست که ما به چه توفیقاتی دست یافتیم.
از رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار پرسیدیم آیا آنچنان که روحانی گفته اگر قانون مجلس نبود تحریم ها تا نوروز پایان می‌یافت؟
این فقط مجلس نیست که مخالف بوده است با سیاست های دولت. از جایی آقای خامنه ای خودش مسئولیت رو در واقع به عهده میگیره. ما میدونیم که این مصوبه رو هم آقای خامنه ای اصرار داشته بر اجراش. محمد جواد ظریف بر این نکته تاکید میکنه. به همین خاطر هم اینکه آقای روحانی چوب رو فقط به زمین مجلس میندازه شاید به نوعی تلاش است برای سلب مسئولیت و رفع مسئولیت از دولت و تاکید بر اینکه یک دیگری یا دیگری‌هایی وجود داشتند برای اینکه نگذارند دولت اهدافی را که در حوزه برجام داشته است بهشون برسه. اما قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران که خب خیلی نام بلندی هم هست ولی روشن نیست که این اقدام راهبردی دقیقاً قرار بود چه باشه و کدام حقوق ملت رو استیفا بکنه، عملاً دست دولت رو بست. این قانون بر این اساس در واقع شکل گرفت و خیلی هم به شکل فوری در مجلس به تصویب رسید و لازم اجرا شد و بخش های مختلف حاکمیت هم از جمله شورای عالی امنیت ملی اون رو برش تأکید کردند، مفید خواندند برخلاف نظر دولت. این قانون خیلی بر این اساس شکل گرفته بود که دولت بایدن رو به نوعی وا بداره که هرچه زودتر تحریم ها رو علیه ایران لغو بکنه، اون بخش از تحریم هایی رو که دولت ترامپ در واقع زمین سازش بود. اما به نظر میاد که نتیجه عکس داده و در نهایت نتونسته که آنچه که مورد مجلس بوده است رو هم حتی تأمین بکنه و شرایط فعلی هم یعنی روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی هم فضایی رو هم کرده با متوقف شدن گفتگوهای احیای برجام که دیگه خیلی چشم‌انداز روشنی به نظر نمیاد در این زمینه وجود داشته باشه.
در ادامه از رضا حاجی حسینی پرسیدیم این دست انتقادهای روحانی در فاصله دو هفته تا پایان ریاست جمهوری از چه معنا و نتیجه ای دارد.
اولین بار نیست که آقای روحانی این مسئله رو مطرح میکنه. او حتی قبلا هم به همین قانون اشاره کرده بود و اون رو مضر دانسته بود و در واقع این نوع روی کرده آقای روحانی در مسئول دانستن دیگرانی از جمله تحریم ها، از جمله کرونا، از جمله مجلس در عمل کرده دولت واقعا چیزی نیست که بگیم که حالا الان داره مطرح میشه در پایان کار دولت. به طور پیوسته این وجود داشته. دولت روحانی شخص او معتقدند که عمل کرده خودشون هیچ عیب و نقصی بهش وارد نیست، هیچ نقصی بهش وارد نیست، اما در واقع خودشون رو در زمینه اقداماتی که میکنند موفق میدونند. منتها خروجی این موفقیت دیده نمیشه به خاطر همین دیگری هایی که او از اونها یاد میکنه. خب روشن نیست که دولتی که به نوعی ناکارآمده، یعنی نمیتونه این مسائل دیگر رو حل بکنه، چطور خودش رو میتونه در جایگاهی ببینه که بگه دستاوردهای مورد نظرش رو تأمین کرده در حالی که این دستاوردها هرگز به مرحله اجرا نرسیده. همین الان هم آقای روحانی میگه که ما اون کاری رو که باید انجام میدادیم انجام دادیم، اما مجلس در واقع مصوبه‌ای که داشته مانع شده که ما بتونیم به نتیجه مورد نظر برسیم. های اصولگرا مخالفان او میگن که دولت فرصت‌سوزی 8 ساله داشته و حالا در این روزهای آخر هم تفسیر رو متوجه مجلس و دیگران میکنه.
توضیحات رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو در سوئد رو میشنیدید. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از شروع عملیات صادرات نفت خام از سواحل مکران در دریای عمان خبر داد. با اجرای این طرح امکان انتقال بشکه‌های نفت خام از پایانه نفتی گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز فراهم می‌شود. این خط لوله برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت ایران نفت خام را به پایانه و تأسیسات دریایی صادرات و واردات نفت خام در سواحل دریای عمان می‌رساند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم بهره برداری از این طرح با تاکید بر رفع نیاز ایران به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، افتتاح این خط لوله انتقال نفت را پاسخی مهم به دشمنان و به ویژه آمریکا خواند که به گفته او قصد اختلال در صادرات نفت ایران را دارد. از مهدی مصلحی کارشناس نفت و انرژی درباره ویژگی‌های این خط لوله نفت و پروژه انتقال و صادرات بیشتر پرسیدیم و اینکه چقدر این پروژه با وضع امنیتی و سیاسی ایران گره خورده است.
اونجا که مطلع هستم این پروژه چیزی حدود بالای 14 سال هستش که در جریان بوده و همینطوری که خودتون خبر رو گفتین که طول 1000 کیلومتر و چند تا امپورم به خونه بوده که این واقعیت قضیه در معمول این نوع پروژه هستش که زیر 18 ماه تمام بشه، ولی اینکه 14 سال طول کشیده خود این بایستی واقعا، و خود وزارت نفت هم اعلام کرده که حدود 250 تا شرکت پیمانکار به این پروژه شرکت داشتن که واقعا خیلی زیاده برای همچی پروژه‌ای که نسبتاً کوچک محسوب میشه. ولی اینکه آوردن تا بندر جاس، خب این هم به موازات این هستش که میدونین که حتما امارات متحده عربی و عربستان اونها هم یک خط لوله‌ای کشیدن به عمان که اونها هم بتونن در صورتی که تنگه هرمز منظری داشته باشه، اینها بتونن بدون اون چنین مشکلاتی بتونن نفتشون رو صادر کنن. ایران هم در حکومت اسلامی هم در همین رابطه آورده به بندر جاسک رسوند. برای اینکه چقدر تغییر میکنه، واقعیت قضیه اینه که یک خط لوله‌ای کشیدن ولی قبل از اون باید بگردن دنبال مشتری، چون مشتری نیست. اگر فرض بکنی که میتونست مناسب باشه برای فرض بکنی تانکرهایی که بتونن به نفت به هندوستان انتقال بدن، ولی برای ایران برای حکومت اسلامی زیاد هندوستان مشتری جاذبی نیست، چون که هندوستان میگه که ما فقط میتونیم کالا بهتون بدیم ولی پول نمیتونیم بدیم، و چون حکومت اسلامی هم بیش از هر چیزی نیازمند به پول هستش، و چین هم که مشتری دیگه بوده که در حال حاضر امریکا داره یک سری تحریم‌های جدیدتری رو نسبت به خرید نفتش از ایران داره میگیره، اون هم یک موضوعی است. ولی خب خبری که خیلی مهم است امروز هم اعلام شد این که چین که تقریبا عمده نفت ایران رو با ارزان‌ترین قیمت خریده ازشون، از امروز اعلام کرده که 22 میلیون بشکه نفت رو آماده کرده برای بازار، و این خیلی خبره. یعنی که شما صرف نفت ارزان ایران رفته تو جیب چینی‌ها و چینی‌ها حالا دارن همون رو می‌فروشن، و این واقعا باعث واقعا سرشکستگی برای مردم برای ما هستش که نفتمون رو داریم به چینی ها میدیم. ولی از اونجایی که بخوایم پیک بکنیم که چه تغییری برای نفت ایران میده اینا تانکرها، البته اینو در نظر بگیرید که تانکرها تمایل دارن به جایی که بخوان از اون پیچ تنگه هرمز رد بشن بتونن از توی دریای عمان و یا بندر جاس بگیرن، براشون بهتر است. در شرایط فعلی هیچ چیزی رو برای حکومت اسلامی تغییر نمیکنه، چون مشتری نیستش. هر چه قرارم بتونن 4 تا لوله دیگه هم بزنن، اگه مشتری نباشه چیزی رو تغییر میدونین که در حال حاضر تانکرها ایران میرفتن در دریای مالزی تانکر به تانکر میکردن به، و درست هفته گذشته امریکا اعلام کرده که هواپیمای تجسسی بالای دریای مالزی میگذاره که جلوی این تانکر به تانکرها رو هم بگیره. به این ترتیب میشه گفت که راهی برای فروش نفت ایران نیست.
توضیحات مهدی مصلحی کارشناس نفت و انرژی از لندن رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.